شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر خسرو شاکری زند، پژوهنده و تاریخ شناس، استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه پاریس هستیم. آقای دکتر خسرو شاکری، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما، من هم از شما متشکرم که این فرصت رو در اختیارم بگذارید.
درود بر شما. آقای دکتر شاکری، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعاً، در جلسه پیش قرار گذاشتیم که قدری مشروح‌تر و با جزئیات بیشتر درباره این دو رخداد و دو واقعه تلخ تاریخی که در کتاب شوکت اونا تحریف شدن بپردازیم. یکی خلع سلاح مجاهدین مشروطه که از تبریز به تهران آورده شده بودند و تیر خوردن ستارخان سردار ملی که باعث به قصر رسیدنش شد، و دیگری واقعه خراسان و آنچه گذشت و پایان کار کلنل محمد تقی‌خان پسیان. میخواستم لطف کنید برشان دیگه نزید توضیح بفرمید.
در مورد مجاهدین، از زمانی که ستارخان بلافاصله پس از کودتای محمد علی شاه در ژوئن 1908 ماه خرداد مشروطه رو سرکوب کرد، مجلس رو به بمب انداخت، ستارخان در تبریز قیام کرد و طبیعتا نیروهای تحقیق‌خواه، سوسیال دموکرات و مشروطه‌خواه به او پیوستند. ما امروز اصلا در اختیار داریم که از همون آغاز دولت روسیه تزاری قصد داشت نیروهای نظامی به تبریز اعزام بکنه و طبق گزارش سر نیکلسون به ادوارد گری وزیر خارجه بریتانیا در اکتبر 1908 چنین قصدی بیان میشه و خوشبختانه چنین نیروها در اختیار نداشتند، بنابراین از سیاستهای دیگری پیروی میکنند و این محاصره شهر تبریزی که پس از ماها نبرد و نیروهای دولتی محمد علی شاه دچار قحطی میشن تا حدی که سرکنسولگری های اروپایی در تبریز هم دچار جنبوت اغذیه میشن و بسیاری مردم از غذایی فوت میشن و از این طریق اونها نظر مقاومت تبریز رو تضعیف میکنن. اما پس از پیروزی نیروهای مشروطه‌خواه بالاخره و برکناری محمد علی شاه، طبیعتا نیروهای مترقی در تبریز و دیگر شهرهای انقلابی مثل رشت میکوشیدن که زمینه ها و پایه‌های جنبش مشروطیت رو تقویت کنند و با تشکیل انجمن های انقلابی مردم رو بسیج بکنند که از مشروطیت دفاع کنند. دولت جدیدی که در تهران تشکیل شده بوده توسط بختیاری ها و سپهسالار تونکابونی میکوشیدند با همکاری بریتانیا و روسیه تزاری مشروطخواهان واقعی رو تضعیف کنند و از بین ببرن. یکی از این برنامه ها برنامه خلی سلاح مجاهدینه. چون که دفعه قبل هم زید کردم یک مجاهد از قفقاز به ایران آمده بودن. در دو این مجاهدین ایرانیان بودند و کسانی بودند که از عربی قفقاز بودند که آدمان رزمنده و سیاسی با هوش و فهمیده بودند که موفق شدند که مملکتش را برکنار کنند. اما در کنار اینها آدمشون آدمهای بیخودی که در هر جنبشی تریکلشون پیدا میشه اینا مجاهد شروع کردن به تجاوز حقوق مردم به غارت خونه ها و غیره زده که اینا بهانه شد برای اینکه روسیه تزاری و بریتانیا مجاهدین متهم کنن به چنین اعمال خلافی و وسیله خلاصلاح اینا رو فراهم بکنن. البته دلیل من ندارم ولی چون رایج هست در جریان آتاد انقلابی همیشه عناصر آشوبگر به میون انقلابی این بفرستن که خرابکاری کنن و این لغت خیلی روشنی در تاریخ سیاسی داره اینا آژان پرووکاتور اینا میتونن مجاهدین که مورد تجاوز میگیرن به حقوق مردم احتمال قوی برخیشون آژان پرووکاتور خود روسیه بودن که این کارا رو صورت بدن تا وسیله خبیثه‌های مجاهدین آماده بشه و پس از بالاخره مدتی فشار میذارن روی دولت تهران و که کتاخان و باقرخان رو از تبریز اخراج کنن و دارن تهران و در تهران تحت نظر قرار بدن و سرانجام تیه تلگراف هایی که وجود داره در آرشیوهای روسی و انگلیسی برخی از اینها رو من منتشر کردم در کتاب ها در مثلا 19 فوریه 1910 یعنی دو سال نزدیکی به دو سال بعد از در کلنای محمد علی شاه ایزولسکی وزیر خارجه روسیه به سفیر بریتانیا گزارش میده که ما حتما باید کاری کنیم که ستارخان و باقرخان خلیصه بشن و به تهران اعزام بشن که در اونجا تحت کنترل باشن. بنابراین و تلگراف های بعدی هم همینجور ادامه داره تا ماه مارس و جوان چند ماه تلگراف های مختلفی از سنت‌پترزبورگ و لندن به تهران فرستاده میشه و سفارت های روسیه و بریتانیا در تهران معمول میشن که این کار رو حتما انجام بده و این کار به دست دولت به اصطلاح جدید مشروطه انجام میگیره که یکی از عناصر مهمش در اون زمان قوام السلطنه بوده، احمد قوام که معاون وزارت جنگ بوده و اوست که به کمک قزاقان سابق یعنی کسانی که قبلا در اختیار محمد علی شاه بودن نیروی فراهم میکنه از این قزاقان و حمله میکنه به پارک اتابک و ستارخان و یارانش رو خلاصلاح میکنه که در اونجا ستارخان ضربه کاری برمیداره و در اثر همون ضربه نیازی بعد فوت میکنه. قطعاً از توضیح این مطلب این است که میگویم که کسانی که بعد از برکناری محمد علی شاه به حکومت رسیدن در واقع مشروطه خواه نبودن، همون عناصر ارتجایی سابقه بودن که در ایران تا قبل از مشروطه هم حکومت میکردن در تحت فرمان محمد علی شاه یا مدافر علی شاه ولی از این بعد به خودشون حاکم بودن چون احمدشاه جوان کوچکی بود و لیاقت چندانی هم نداشت و اینها حاکم اصلی کشور شدن و کشور رو میچاپیدن. به همین دلیل من در این نمیبینیم که در اسناد بریتانیا یاد و من در این کتابم هم آوردم که امیدوارم به زودی چاپ بشه قوام السلطنه که در واقع سلطنه که بعدا عنوانش میشه ولی احمد قوام در خدمت معاونت وزارت جنگ، وزارت جنگ و وزارت مالیه پول کلانی رو به جیب میزنه و از اموال دولتی قارت میکنه و این اتهام نیست من بزنم، حدیث خود اربابان قوام سلطنه یعنی گزارشگران سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا دارن و در کتاب‌های رسمیشون و اسناد وزارت خارجه‌شون خارجه‌شون منعکس. بنابراین ما قوام سلطنه رو به عنوان عنصر ارتجاعی چپاولگر دوست و خادم خارجی می‌شناسیم که نقش اساسی در خلصلاح مجاهدین بکار بود. چرا مجاهدین رو خلصلاح کردن؟ برای اینکه در پس از مدتی روزها و با حمایت انگلیسی ها بتوانن کلن مشروطه رو تعطیل کنن و در اولتیماتوم که یک سال بعد یک سال و نیم بعد در تابستان 1911 تا دسامبر 1911 دولت دادند و مورد قبول قرار گرفت و کسانی که اولتیماتوم رو پذیرفتن برای اینکه مجلس دوم ترکیب بشه کسانی نبودن جز احمد قوام و برادرش حسن رسول رسول الدوله. بنابراین نقش این رو برادر ارتجایی که بعد خان همچنان نقش ارتجاییشون رو در سالها و دههای بعدی ایفا میکنن از همه آواز پس از برکنار محمد علی شاه روشنه و مستنده و ما میدانیم که هر کسی که از قوام سلطنه دفاع کنه در تاریخ ایران یعنی عملا داره از ارتجاع محض از چاچران و موچران خارجی دفاع میکنه، از چپاولگران اموال ملی داره دفاع میکنه و جزی کاری نمی کنه، هر چند هم قلم فرسایی کنه و بخواهد که بگوید او خادم مردم بوده و برنامه های اصلاحی بر مملکت داشته. در مورد کل محمد طارقخان پسیان هم
آی دکتر درگل از سه پیش به یک نکته بسیار مهم اشاره شد که در واقع با خلع سلاح مجاهدین این از بین بردن نیروی دفاعی مشروطه بود.
بله.
می‌خواستم در این مورد هم یه مقداری لطف کنی بیشتر توضیح بفرمایید.
بله. عرض کردم که این اگر ببینید وقتی که موساد در اواخر از 1911 به دولت ایران که در دست قوام و رسوخ و امثال اون بود اولتیماتوم دادن که مجلس رو تعطیل کنن و مشاور مالی آمریکایی رو که مجلس دوم استخدام کرده بود اخراج کنند، چون مشاور مالی آمریکایی کسی بود که میخواد جلوی خلافکاری های همه مسئولین حکومتی رو بگیره که وابسته یا به انگلیس بوده یا به روسیه و در اینجا نه روسیه و نه انگلیس نفت داشتن در این که چون اصلاحاتی صورت بگیره. بنابراین اولین کارشون این بود که این مشاور مالی رو از ایران اخراج بکنه و به فشار بیارن و مجلس اون رو برکنار کنه. مجلس اولا این کار رو کرد تحت فشار این دو دولت و سپس خود مجلس رو هم فشار گذاشتن که منحل بشه. در این زمان روسا با نیروشون وارد هم گیلان میشن هم آذربایجان و در اینجا باز این که مجاهدین دیگر مسلح وجود نداشتن مردم خودشون مسلح میشن و در مقابل روزها نیستن و بسیاری از مشروطه خواهان در این دوران دستگیر میشن و کشته میشن، تکه میشن، واقعا شقه میشن. عکس هاش هست، عکس های این شقه کردن مشروطه خواهان هست، عکس هایی که کسانی که به دار آویخته شدن همه هست. برخیش رو ادوارد بران چاپ کرده، برخیش رو من هم از روی ادوارد بران و هم از روی کتاب دیگری که آرشیو که به دست آوردم در کتاب سوسیال دموکراسی که هم اول به انگلیسی و سپس به فارسی اخیرا در آمده منتشر شده. یعنی جنایات که روسا کردن در اون دوران با حمایت بریتانیا ناشی از نبودن نیروهای دفاعی، چون مجاهدی مشروطه بوده که قوام سلطنه و رسول در خلع صدایشون نشه اساسی داشته.
سپاسگزارم.
بنابراین از دلتن مشروطیت مدیون خیانت قوام سلطنه به حضور دوله و همکارانشون در دولت بوده که در پایان مجلس دوم سر کار بوده.
سپاسگزار.
نقطه دوم که گفتیدید مربوط میشه به کل منطقه‌خان تسیان.
بله.
خب کل منطقه‌خان تسیان در تمام تواریخ ایران که نوشته شده به عنوان مردی میهن پرست و ایران دوست و خادم کشور شناخته شده و در این مورد کوچکترین تردید نیست. اولین باری که من دیدم کسی جرأت کرده، جسارت کرده و به کلین وامتی خان اتهام همکاری با دشمنان ایران و بلشویک ها و رو داشته یا قصد این رو داشته که در خراسان جمهوری اعلام بکنه و از ایران جدا بشه تجزیه کنه در کتاب حمید شوکتی. واقعا این جسارت، این توجیه، این اهانت به یک مرد میهن دوست و خادم ایران در قابل گذشت. او در اساس یکی دو سند که از طرف سرکنسول بریتانیا وزارت خارج به تهران، سفارتشون در تهران و سپس وزارت خارج ارسال میشه استناد میکنه و مدعی میشه که محمد طی خان چنین قصدی داشته. محمد طی خان بعد از برکناری یا شکست وسوق دوله از طرح قضیه قرار داره در مصور 19 از طرح مشروع دوله به ریاست جاندرمری خراسان منصوب میشه و شروع به کار میکنه و طبق گزارشاتی که حتی خود در کنسول انگلیس و یک فرانسوی که مسئول امور مالی ایران در اونجا بوده برای اصلاحات مالی بنام دوبوا، بنابر گزارش همه اینها محمدطی‌خان اصلاحاتی رو انجام میده که بی‌نظیر بوده در تاریخ خراسان از نظر ایجاد نظم، پرداخت مالیات ها و به خصوص رضایت مردم، نه فقط مردم عادی فقیر بلکه تجار که ناراضی بودن از دزدی ها و چپاول ماموران دولتی و والی که در آن زمان به خصوص باز هم قوام سلطنه بود. و پس از کودتای سوم اسفند 1299 سجیا دستور رو دی زیادی از این خانها رو بگیرن که قبل نمیست که اشاره کردن فرمان فرمان فرد کرده اینها رو به سلط دوله قشقایی رو میگیرن و البته تمام اینها خانواده های تمام اینها به سفارت بریتانیا متوسل میشن، اسنادش هست در آرشیو بریتانیا و میخواهند تو سفارت بریتانیا در تهران وسیله فراهم کنه که همه آقایان رو آزاد کنن و البته این کار یواش یواش انجام میگیره و حکومت تقریبا 100 روزه سدیو هم به علت مخالفت هاش و درگیری هاش با یا رقابت هاش با بزرخان سردار سپه موجب میشه که به پایان برسه و رضاخان رو از ایران تبعید میکنه. ولی نکته مهمی که هست که حمید شوکت با دروغ ذکر کرده یا با تقلب و تحریف این است که همانند مصدق قوام سلطنه هم در برابر سعودیا ایستاد و ریاست وزرایی رو او رو نپذیرفت و این درست نیست. این افعال تاریخ جنسی رو نشون میدن و نفی میکنن و نشان میدن که کاروان سالون همچنان در سر کار ماند تا اینکه اختلافی پیدا کرد با سید ضیاء و سید ضیاء دستور دستگیری رو به فرمانده ژاندارمری که پسشان بود داد و او رو دستگیر کردن. کل من از تلفن پسشان قدم سلطنه را با درشکه به همراهی 40 ژاندارم به تهران فرستاد. به همراه او حاضر دوله پزشک مخصوص خود قوام را نیز فرستاد که در راه از او مراقبت کند. از جمله اموالی است در منزل او کشف شد، یک صندوق جواهرات بود که همراه با خود قوام سلطنه به تهران فرستاده شد تا دولت در مورد اون تعیین تکلیف بکنه. اما در این دوران که او دستگیر شد، بنا بر گفته مشاور مالی ایران که فرانسوی بود، اونم آقای دوبوا، به دهکاری قوام سلطنه به دولت خراسان، به دولت ایران در خراسان، 150,000 تومان بود که تقریبا معادل 150 میلیون دلار امروزی است. چون اون موقع دلار و تومان معادل بودند.
بله.
در همین دوران. بنابراین تقریبا میشه 150 میلیون دلار این به دهکاری داشته، یعنی برداشتهای غیر مجاز از دستگاه حکومتی کرده بوده که جواب اونا رسیدی کرده بوده. در ازای این 150,000 تومان دبوا پیشنهاد می کند که روستایی به نام سلامی که در خراسان بوده و قوام سلطنه سال قبل بدون مجوز قانونی و به طور غیر مشروع، لغت دبوا به طور غیر مشروع تصاحب می کنه، سبب میشه که به جای اون 150,000 تومان این ملک رو که تازه خودش ملک دزدی بوده از او سلب بکنن و بدهکاری های دولت رو باش بپردازن. به غارتگریش ادامه داده بوده و تمام اموالی هم که در منزل قدم ضبط میشه مهرگون شده توسط همین هیئتی که قدم تهران میبره به تهران فرستاده میشه. بنابراین کل بدان تاریخان پسیان نقش جز انجام وظیفه توسط نخوز وزیر دست میکشتن نداشت. ولی این موجود میشه که قایان سلطانی که در صدر حکومت که بیاد به مقام نخوز وزیری منصوب میشه، اونم گفتن و در کتاب هم با دفتر مدارک منکس کردن، اما به درخواست افسر امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا در تهران که رضاخان بهش رجوع میکنه، یعنی کلنر گری، به ریاست وزرا انتخاب میشه. در اینجا هم میبینیم باز بریتانیاست که قوام سلطنه رو به حکومت میرسونه.